آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
ترانه قدیمی آذربایجانی رو شنیدیم به خوانندگی شوکت علی اکبروا که از خوانندگان شهیر جمهوری آذربایجان بودند. به قسمت 28 پادکست دینگو خوش آمدید که پادکستی است در مورد زبان‌های ایرانی. در این قسمت ادامه میدیم زبان ترکی رو که جزء زبان‌های ایرانی تبار به حساب نمیاد از علمی، ولی جزء زبان‌های ایران هست.
بله.
و به هر حال به خاطر نفوذ و گسترش زیادی که در ایران داره مبحث خیلی مهمیه و این رو در دو بخش ما ارائه میدیم که بار پیش صحبتش شد. این بار زبان آذربایجانی رو پی میگیریم، ترکی آذربایجانی، و با ما همراه باشین. اینجا در استودیو هستیم با دوست و همکارم مثل همیشه آقای شهریار سیامی.
سلام میکنم به همتون. خب ما نی ادامه بدیم زبان ترکی رو که خیلی داره طولانی میشه ظاهرا.
مطلب زیاده دیگه.
بله.
زبان ریشه داری در ایران.
خب ما نی بعد نیست اول یه جمع‌بندی کنیم که دفعه قبل چی گفتیم و بعد بریم جلو که چه چیزایی میخوایم اضافه کنیم.
خیلی کوتاه دیگه. بله. اون بار پیش اگر شنونده گوش کرده باشن، همون خواستگاه زبانهای ترکی از کجا اومده بود، غرب مغولستان رو گفتیم که در دوره خط خودش هم داشته، برگرفته از خط سغدی ها بوده و گسترششون به سمت غرب تا اینکه میرسه به مرزهای ساسانیان و بعدن هم دیگه وارد ایران میشه و قسمت مختلف دنیا. بار پیش در مورد اینکه چطوری ترکی در مناطقی چون آناتولی و شمال ارس و بعدن هم جنوب ارس زبان اصلی شد، مهمان دعوت کردیم که متخصص این کار هستن، استاد جوادی تبریزی، عباس جوادی تبریزی، که در آنکارا ترکشناسی خوندن تا مدارج بالا و در آلمان هم دکترای زبان آلمانی گرفتن. ده ها کتاب در مورد همین مسئله زبان آذربایجان چاپ کردن.
بله.
ایشون چیزی که توضیح دادن، جمع‌بندی میخوام بکنم، باره پیش هم گفتیم، به هر حال به این صورت بود که وقتی که سلجوقیان مخصوصا مسلمان شدن در آسیای مرکزی که میشه حدود قزاقستان امروزی،
بله،
اصل سلجوق اونجا بوده و پسرانش، اولا اتفاقا یهودی میشن اینا
سلجوقیا.
بله. چون خزرها هم بعدن گوری از ترک ها بودن.
بله.
که یهودی شده بودن.
خزرها یهودی بودن. بله.
یعنی سرانشون، نه که همه مردم. خود نام های پسران سلجوق هم اصلا نام های یهودیه. بعدن ولی مسلمون میشن ترکان سلجوقی. بعد مسلمون که میشن به سمت جنوب غرب که بیشتر میان، مناطق گرمتر، وارد قلمرو اسلامی میشن. مسلمان هم شده بودن، همونجوری که استاد جوادی توضیح دادن، به مرور نسل اندر نسل اینها به مرزهای خلافت اسلامی میرفتن برای جهاد اسلامی، که مرزها کجا میشد؟ بیشتر آناتولی.
بله.
آناتولی رو وقتی که مسلمان میکردن اون اقوامی که اونجا بودن، خب میتونستن خراج بگیرن، میتونستن غارت انجام بدن از کافران به قول معروف، و این یک انگیزه بزرگی شد که تعداد زیادی از قبایل کوچروی آسیای مرکزی که حالا ترک زبان هم بودن وارد آناتولی میشن. استاد جوادی توضیح دادن که بعدها سرریزش رفت به سمت شمال ارس، قفقاز، یعنی اونایی که دیرتر رسیدن دیدن اونجا پره به قول معروف، هر گوشه از آناتولی رو یکی دستش گرفته داره مثلا حکومت میکنه، از قبایلی که اومدن سرریزش رفت به سمت قفقاز. و یک جمله کوتاه هم گفتن آقای جوادی که یه سرریز هم داشت به سمت شمال عراق که میشه همین ترکمنهای امروزی شمال عراق.
بله. در کرکوک هستن.
هستن.
بله.
اینا به هر حال یعنی برای مسلمان کردن اون مناطق و برای مثلا به جاه و مقام و نام رسیدن و سلطنت کردن و پولدارتر شدن، اینا رفتن به اون مناطق و ترکیب قومی اون مناطق مقداری عوض شد، نه زیاد، ولی زبان حاکم شد.
بله.
این جمع‌بندی بود. حالا اینکه در شمال غرب ایران چطور این مسئله پیش رفت، خیلیش برمیگرده به همون نظام اقتا، یعنی تویولداری، که حالا توضیح میخوام بدم. بله، حالا همونطور که استاد جوادی هم در سخنشون گفتن، یک نظامی بود به نام اقتا در اون دوره، تویولداری هم بهش میگن، یعنی مثلا عشایری که خدمت میکردن به شاهان و در جنگ شرکت میکردن و غیره و رشادت به خرج میدادن، به اینا بعد از جنگ چند پارچه آبادی میدادن یا یه منطقه رو میدادن، میگفتن این مال شما، برید تو منطقه ساکن بشید، روستاییان کشاورزی که میکنن یه مالیاتی از اینا بگیرید و راحت زندگی کنید. به این میگفتن اقتا، یعنی قطعه قطعه بهشون میدادن. این داستان اقتا خیلی تاثیر گذاشت در دوره‌های بعدی در ترک زبان شدن شمال غرب ایران. به چه صورت؟ به این صورت که نمونه هاشی که من جمع کردم در کتاب مختلف و در تاریخ ها همه ثبت شده هست، اینه که مثلا خیلی قدیم ترش بخوام بگم، زمان آقویونلوها، قوم ترک زبان بیات، اینها رو فرستادن اطراف عراق، بهشون زمین دادن، بعد اونها یه گروهشون هم رفتن توسط شاه عباس بعدن فرستاده شدن ماکو، یعنی قوم بیات یک سری از روستاهای عراق رو دستشون گرفتن و شهر ماکو رو، و اینها اینطور نبود که مثلا تعدادشون اونطور باشه که کل جمعیت عوض بشه، ولی اینا می شدن سران و منطقه و مالیات جمع می کردن، چند پارچه آبادی دستشون بود. به هر حال ورود ترکی به این منطقه اینطوری شروع شد. بعد از اون زمان شاه عباس اول داریم، بیگ دلی یک عشیره است که اول فرستاده شدن اطراف ساوه، بعدم یه گروه رفتن زنجان، از همون ساوه برگشتن رفتن بالا به طرف اطراف زنجان، قیدار، زرین‌آباد، گرماب، اینا جایی که ثبت شده اینا مستقر شدن. الان هم که میبینی اطراف ساوه همش ترکی صحبت میکنن.
بله،
اینا از همین دوره ها شروع شده. افشارها فرستاده شدن ارومیه در اون زمان ها که منطقه قبلش کرد نشین بود، افشارهای ترک زبان رفتن اونجا ساکن شدن در همون دوره ها. بعد میرسیم به دوره قاجار. اون خیلی از این قسمت هایی که همدان الان شمالش ترک زبانه بیشتر،
یعنی
استان زنجان، قزوین، ترک بارش، اینا خیلیش از مال دوره قاجاره. به چه صورت؟ به همین صورت که گفتم در کتاب من خوندم و هست در تاریخ ها دونه بدونه. شاه سوانه که تو دشت مغان ساکن بودن، شاه سوانه دشت مغان هم عشیره ترک زبانن، اما همونطور که از چهره هاشون هم میبینید اینا نشون میده که بیشتر همون معروف آذری های قدیم و تات ها و اینا بودن که ترک زبان شدن و خیلی ترک به قول معروف از آسیای مرکزی اومده نیستن، ولی عشیره و ترک زبان هستن. ولی اونا تعدادشون خیلی زیاد شد چون اونجا چراگاه خوب هست و آبادی زیاده، تعدادشون خیلی زیاد شد و در امور دولتی و حکومتی هم شرکت داشتن در جنگ ها و غیره. آقا محمد خان قاجار 30,000 نفر از شاه سوانای اینانلو رو میبره ساکن میکنه در اطراف قزوین، زبرا یه جا هست، ساوج بلاغ کرج، خرقان و ساوه، یعنی ساوه باز یه گروه دیگه از یه جای دیگه در دوره بعد بهش ترکان وارد میشن. آقا محمد خان از همون دشت مغان دوباره 25,000 شاه سوان بغدادی رو میبره میفرسته به خرقان، کبودر آهنگ در همدان، عراق و ساوه و رباط کریم تهران. یعنی اینا همطوری موج به موج پخش میکردن، دلایل مختلفی داشته. بعضیش همین اقطاع بوده، بهشون زمین می‌خواستن بدن، بعضیش این بوده که سرکشی می‌کردن، اینا رو تعبید می‌خواستن بکنن، می‌خواستن یه جا جمع نشن، قوی نشن، به حال پخش می‌کردن. به دوره فتحعلی‌شاه قاجار که می‌رسیم، با ثبت شده که 75 تا 150 هزار نفر شاهسون دو ایرانی که افشار بودن، یه جور افشار، اینا رو می‌فرسته به سلطانیه زنجان، ابهر، خرقان، از اون طرف به بیجار کردستان. و یک نکته دیگه ثبت شده، سال 1920 میشه چند سال پیش، یعنی میشه مثلا 100 سال پیش.
بله.
اینا هم در همون دوره 10000 نفر از شاهسوانای شترانلو رو میفرستن منطقه خلخال و هشتاجین. اون که شما گفتین یه بار که زبان ترکی میاد تا گیوی در منطقه هم خلخال، بعد از اون دیگه یه دفعه قطع میشه.
بله.
این من میتونم حدس بزنم شاید به این ربط داره که سال 1920 یک باره یک گروه آوردن از مثلا منطقه شمال اردبیل، همون دشت مغان، به اینجا وارد شدن و احتمالاً تا یک نقطه ساکن شدن دیگه، بعدش نه.
اینا این مهاجرت ها دستوری بوده، یعنی خود اون ایلات خودشون حرکت میکنن یا حکومت اینا رو جابجا میکنده؟
تصمیم حکومتی بوده، اما ممکنه توافقی بوده، مثلا خودشون میگفتن به ما زمین بدید، ما مثلا میخوام بریم جای ساکن بشیم، چراگاه میخوایم، اینجا خوش شده فلان. مثلا شاهان قاجار یا قلب صفوی میگفتن خیلی خوب، مثلا صاحب مال شما، بعد دوباره تصمیم عوض میکردن، میگفتن برگردیم بریم زنجان مثلا، اینطوری. یا خودشون میرفتن میگفتن نه همون مثلا منطقه قبلی بهتر بود، برمیگشتن. انواع اقسام این رفت آمده رو داشتیم تو تاریخ. مورد آخری که پیدا کرده بودن بعد از اهنامه گلستان و ترکمنچای، ایل قرپاپاخ در جمهوری آذربایجان فعلی در شمال عرب زندگی میکردن. اینا شاهان میگن که خب بیاین نقده رو به شما میدیم، از قفقاز اینا رو میارن میرن نقده آذربایجان غربی، سولدوز بهش میگفتن ترکی، اینا وارد اونجا میشه. قرپاپاخ هم خود کلمش که یعنی کلاسیا.
بله،
کلاسیا داشتن به ترکی. در صورت این مسئله پخش زبان ها بود. یه نکته جالب میمونه تو این قسمت، اینه که پیش از همه این ورود اشاعر ترک زبان به مناطق مختلف ایران، پیش از سلجوقیان، پیش از همه اینا، یک گروه از ترکان قدیم که در آسیای مرکزی بودن، شاید هم شمالی تر، پیش از که اصلا این داستانه که گفتم شروع بشه، اینا خودشون جداگانه میرن در قلب ایران، یه چند تا روستا اونجا ساکن میشن. استان مرکزی یه منطقه داره، خلجستان، خلج ها اونا هستن. خود اثر پدری من گفتم باره پیش که ما تفرشی هستیم اصلمون، و تفرش هم زبان قدیمیش تاتی بود، تقریبا تازه فارسی شده. منطقه تفرش که برین اطرافش یکم دورتر یه چند روستاهای خلج زبان هست. به دروازگی هم دقیقا میدونست کدوم ها تات زبان هن، کدوم ها خلج زبان هن، کدوم ها فارسی زبان هن، توضیح میداد قشنگ. بعد اونه که خلجی حرف میزنن، الان که دیگه در معرض نابودی، البته منطقه خلجستان جای کوچیکیه. اینها زبونشون برای ترکشناسی خیلی مهمه، چون وقتی بررسی میکنن میبینن که این اصلا خیلی خصوصیات ترکی باستان رو تو خودش داره، جدا از همه ترکی های بعدی. میفهمن که اینا اصلا یک راه دوری رو از اونجا تهی کردن، زمانهای باستان اومدن رفتن اونجا ساکن شدن. این موجه که همه رو گفتم ترکی بعدن اومد، اینا بعد از اینا اتفاق افتاد. این دانشمند آلمانی کار کردن روی زبان خلجی و...
یعنی اولین ترک زبانهای ایرانی رو میشه گفت همین خلجی
هست.
عجب.
یعنی میخوان اگه ترکی اصیل رو بشنوید که مثلا نزدیک به ترکی باستان و خیلی قدیمی، باید برین استان مرکزی،
فقط هم در استان مرکزی اطراف عراق.
بله.
یعنی در جای دیگر ایران نمیتونیم این خلجی ها که ترکی باستان صحبت میکنند.
نه. یه گروه از همون خلجی ها بعدن افغانستان هم رفته بودن، از آسیای مرکزی، اونا داستان جداست، ولی در ایران همین فقط استان مرکزی میتونی خلجی رو پیدا کنی.
نمونه زبانی داریم ازشون؟
بله، پخش میکنیم. حتی دو نمونه من پیدا کردم. نمونه اول مربوط میشه به دو روستایی از یکی از روستایی خلج زبان که کشاورزی رو توضیح میدن، موضوع آب و اینا رو با یک نفری که باشون صحبت کرده که البته با فارسی یه مقدار مخلوط هست، حالا با بشنویم.
کشاورزی سخته؟
سخته، سوف یخمه
اگر سوف بولوی سخته، سوف
هزر هست، نه هزر بلدر هولرته بارندر کنشته. بله، بلدر یعنی سال گذشته.
بویل
بویل بارندل کل مدو یقش کن مدو
من بلدی 100 کیلو 100 خورده کیلو
اون مسلطه همه تخلی چه خواه
دوبیا کردیم بلدیم
بلد ترک زبانه رو بزیل فرقه با ترکیه ولی خب حول مسلطن حول مسلطن الان به ساعت 5 برمیشه دشت اسبارت خیلی دارم نرگ بیل بوره اکیم شلغم اخیرک زمستان برای اکی نفر برمیشه بیمونقل اسبارت میشه اسپارت خیلی آماده سبه انشالله.
بله این خیلی با فارسی. حالا یه چیزی داریم که کاملا خلجی باشه، یعنی خالص باشه میتونه.
همین نمونه دوم که پیدا کردم اتفاقا اینطوریه، یعنی یک خانومیه حالت قصه و مصطلح داستانه قدیمی رو احتمالا داریم میگه به همون ترکی خلجی که خیلی اصیل به نظر میاد، به گوش میاد. با هم گوش کنیم.
بله.
های
قاور وی پول بلو یکی بوزدکی چی برو بلای شای نماز یک چلی یکی کتنین کاساکسینو مثلا بوزدک بوزدک برزنه کیچون بو هر کیچی با سنه تکین ارترد هر کین کین برزنه کیچون بو هر کیچی با سنه تیتاق چه بطرد هر تاق تاق برزنه کیچون بو هر کیچی با سنه تی گوان که کرد هر گوان گوان برسنه کیچون بور هر کیچون سنه تی عشقه یرید هر عشق عشق برسنه کیچون بور هر کیچون سرطه نتی بیری یرید هر بیر بیر برسنه کیچون بور هر کیچون سنه تی ایتو چورتورد بلد هر ایت ایت برسنه کیچون بور هر کیچون سنه تی اصلانالر چیات رود هر استان استان و ارسان کیچین بود هر کیچین واسه نه تسیشخان تپلر اد هر سیچخان سیچخان و ارسان کیچین بود هر کیچین واسه نیتای پوشوک دوتر اد هر پوشوک پوشوک به ارسان کیچین بود هر البته که کیچین بود کرسین استو یایلاو کرسین آلتا کشلاو کپا کپا یایر هم لپا لپا سیچر.
خب مانی حالا یه سوالی در مورد ترکمن ها، ترکمن ها که البته گفتیم خود کلمه ترکمن به معنی اون ترکایی که مسلمان بودن
من.
ولی خود ترکمن ها چه لهجه‌ای دارن، چه تفاوت زبانی با دیگران دارن، اصلا کی اینا ترک شدن، آیا واقعا اونا همون اقوام ترکن اومدن اینجا یا زبان ترکی رو انتخاب کردن؟
بس زبانشون از شاخه اوغوز هست، قوز هم میگن و ویژگی های خیلی باستانی رو در خودش داره، مخصوصا میگن حفظ طول مسوت ها یکی از اون طولانی بودن بعضی از این حرف های صدادار توی ترکمنی فقط باقی مونده، شکل قدیمی رو حفظ کرد. خود ترکمن های امروزی که در ترکمنستان هستن و شمال ایران، شمال شرق ایران، داستان به این صورت بوده که یکی از قبایلی بودن که به قول معروف از قوزها اومده بودن، مسلمان شده بودن، نام ترکمان یا ترکمن براشون باقی مونده بود تا زمان غزنویان. همین مردمی که الان ترکمنی صحبت میکنن اینا در شمال صحرای قرقوم بودن. شمال نقشه خود ترکمنستان رو بزنید جلوتون، تمام وسط اون کشور یک بیابان عظیمیه به نام قرقوم،
بله
یعنی ریگ سیاه، قرقوم به ترکی. یه حاشیه جنوبی کنار مرز ایران داره که پایتختش هم اونجاست، اشخاباد،
بله،
و چند تا شهر کوچیک. یه حاشیه شمالی داره بالای آخر شمالی ترین نقطه ترکمنستان کنار رود آمودریا، چند تا شهرمون بالاست، بقیهش خالی. ترکمن ها تا زمان غزنویان فقط اون بالا بودن، بالای این صحرا، پایین که کنار در امتداد مرز شمالی ایرانه اونجا نبودن. وسط این صحرا یک شهر مرو هم هست، یک واه هست وسط،
بله.
بیابون
ماری خودشون
میگه این مرو هم فارسی زبان بوده. بعد زمان محمود غزنوی بعضی از این سران ترکمن شمال صحرا میان همکاری میکنن، ولی به قول معروف بینشون شکراب میشه و محمود غزنوی از مرام این شخص خوشش نمیاد و اینا به هم میخوره، میگه دیگه من کاری به اینا ندارم، نمیذارم اصلا بیان پایین صحرا طرف اینجا. تو تاریخ های نهست. بعد زمان شاه بعدی که میشه مسعود غزنوی، یک سرما و خوشسالی شدیدی اون شمال بیابون رو میگیره و ترکمن ها دیگه داشتن نابود میشدن از خشکی و خشکسالی و سرمای شدید. نماینده میفرستن به مسعود غزنوی، میگن اجازه بده ما بیایم این طرف پایین صحرا. مرز امتداد مرز شمال شرقی ایران. میگه نه پدر من با شما خاطر خوبی نداره از شما فلان، من نمیخوام. خیلی دیگه میانجیگری میکنن و میفرستن نماینده اینا، بالاخره قبول میکنه. اونجا میشه که ترکمنا میان به جای که الان هستن، همه اشیجا و اینا برمیدارن، از اون سرما فرار میکنن، خشکی میان به طرف جنوب و صحرا میگذرن. قبلش شهرهای ابی ورد اونجا بوده که فارسی زبان بوده، شاعران و صوفیان اونجا هم هستن. ابی ورد اشقابات خودش اشقابات بوده، بقول معروف یه سری روستاهای فارسی زبان خراسانی هم هم کنار حاشیه صحرا بودن. بعد ترکمنا که میان این طرف با اونا مخلوط میشن. الان ترکمنا میگن از نظر تباری بیشترین درصد خون ایرانی رو دارن در میان کل اقوام مثلا ترک زبان بیرون از ایران.
آها.
چون که کاملا با همون مردم حاشیه اون روستاها مخلوط میشن، آمیخته میشن، و ولی خب زبان ترکمنی میشه در همون امتداد مرز، ولی اسمای اون شهرها فارسی مونده دیگه، ابی ورد و اشکاباد. ولی شهر مرو تا زمان قاجاری همچنان شهر فارسی زبان حتی شیعه بود، که بعد به ناصرالدین شاه و غیره می نویسن که این شهر داره نابود میشه وسط بیابونه، اینا از به قول معروف همون شیعه ها هستن و باید بری حمایت کنی و از خود ما هستن و غیره. این قبایل ترکمن خیلی اونجا حمله میکردن، ازبک ها روسا از بالا اومده بودن، دور تا دور ناامن شده بود، این مردم خیلی تحت فشار بودن. یک جا هم حتی ناصرالدین شاه قلقلکش میشه که بره اینا نجات بده مرو، ولی دیگه میگه نه دیگه زور ما نمیرسه. خیلی جدا افتاده بود، پشت بیابون بود، با اینکه شیعه و فارس زبان بودن و خودشون نامه می نوشتن به شاه ایران که ما ایرانی هستیم، بیان ما رو نجات بده، این وسط این تاراجا موندیم. یه جایی دیگه زورشون نمیرسه، ول میکنن و دیگه ریگ بیابون میبره این شهر و معروف پراکنده میشن مردم، بیشترشون اسیر و بنده میشن توی آسیا مرکزی، تو برده فروشی های اونجا فروخته میشن و تاریخش هست که بعد دیگه اون وقت یه شهر ترکمنی میشه، روستان بوده و چند تا بعد روسا میان اسمش عوض میکنن، جاشو عوض میکنن، الان ماری بهش میگن،
ماری بهش مرد همطوره.
به هر حال ترکمنستان اینجوری بود داستانش.
حالا یه سوالی در مورد لهجه ترکمنی، این لهجهشون یه ترک زبونی خاصی داره اگر شنیده باشین ترکمنی، و این ترک زبونی که البته میدونین تو خیلی از لهجه ها، مثلا تو اسپانیایی اسپانیا هست، مکزیکی و کلمبیا و سایر ملل اینو ندارن، ولی خود اسپانیایی ها این ترک زبونی رو دارن. یا مثلا معروف این که یهودیان ایران حداقل، یا یهودیایی که عبری رو به اصطلاح عبری می صحبت که این ترک زبونی رو دارن، این چیه در زبان، چرا به وجود میاد
این تفاوت‌های لهجه؟ خب هر منطقه‌ای که جدا بمونه یک خصوصیاتی پیدا میکنه، یعنی اینطور نیست که مثلا یه دفعه خیلی تعجب برانگیز باشه که اینجور شده. اینم مثلا هم اسپانیایی که میگین مثلا پثوس
سسه میکنه،
یه جور تلفظ دیگه،
یعنی همه آنن که فکر کنید یکی مثلا سینش میزنه، همه اینجوری صحبت میکنن،
اون خصوصیت زبانی میشه دیگه.
و ترکمنا یه ترک زبونی خاصی
داره، اونم دارن،
آره یه چیزی شبیه همون مثل اسپانیایی تمام
پیش میاد دیگه. اونم اگه کسی که توی فقط با زبان ترکمنی بزرگ شده باشه بیاد این طرف میگه فارسا این چیه، میگن قه، این از کجا اومده، مثلا قه باقه، مثلا ما قه میگیم، اینا هر معروف زبانی برای خودش یه سری حروف پیدا میکنه به مرور که از کجا اومده دیگه، از همین اومده که جدا مون در مردم برای خودشون لهجهشون عوض شده. مثلا در همین چکی حرف خیلی عجیبی هست برای همه دنیا، عجیبه،
بله،
ریش آر میذارن با یه هفته کوچیک، اینا هیچ کس نمیتونه تلفظ کنه به جز خودشون، با اینکه یک زبان اسلاویه و با همه زبان اسلاوی کاملا شباهت داره، یه دفعه این تفاوت پیش آمده دی. چطوری یه تیکه از اخبار به زبان ترکمنی رو گوش کنیم که این تلفظ ث که گفتیم و حتی ذ دارن تو این
Salam ayli hurmatli adamlar. Qarashdagi bahi betirib yurdimizdagi tayyorliklar va xabarlar bilan tanishtirgan vatan xabarlar gapishimizni boshlayapti. Shuning Turkmanistonning prezidenti Qurbonov Berdimuhamedov Axal viloyatini ish safarida bo'lib, Turkmanistonning sanoatchilari va telekachilari birlashmasining saxovatli xo'jalik jamiyatining Derwodi etrarin chayig'ini o'g'irlun TD mallarchilik to'plumining ochilish davrasida qatnashdi.
Qojariy ham az Turkmanistonda bo'lgan.
قاجاریا داستانش خیلی پیچیده است، ولی مستقیم ترکمن نمیشه گفت، از همین عشایر ترک به قول معروف قدیمی بودن که توی مازندران ساکن شده بودن،
بله،
قرابت هایی داشتن با ترکمن ها، ولی مثل هم ترک های خراسان که باز تفاوت دارن، کامل ترکمن اونطوری به حساب نمیمد.
جدا
ایل جدای ترک بود. مثلا شما الان خوزستان هم برین، یه ایل آقاجری اونجا هست، شهر آقاجری داریم.
بله
من. اونام ترکن به اون معروف اصلیتشون از یه
یعنی خوزستان هم ترک داره.
بله کم یه شهر آقاجری.
آقاجری
پخشن تو بختیاری ها زیاده.
بله
اینا همینجور قبایلی بودن که پخش شدن از زمان سلجوقی، یعنی دقیقا زیر مجموعه آذری یا ترکمنی اینا به حساب نمیاد. قاجار هم اینطوری بوده. بله حالا که ترکمنی هم گفتیم، آذری هم که گفته بودیم، آذربایجان و غیره، در ایران دو مورد دیگه میمونه از گروه بزرگتر که توضیح بدم سریع. یکی ایل قشقاییه که ترکی صحبت میکنن در استان فارس.
بله.
یکی هم ترکان خراسان.
اینا بله هم خراسان هم ترک داره. بله.
اینا هم خوبه که بهش پرداخته بشه که تکمیل بشه موضوع. ایل قشقایی خودش ترکیبی از ترکان قشقایی، لورها، کردها، حتی عربها که بعد یه جور کنفدراسیون قشقایی ایجاد شده بوده یه زمانی، همه اینا مخلوط بودن با هم بودن، بعد الان زبان غالبشون ترکی قشقایی شده ولی تبارشون مخلوطه. ولی اکثر تبارشون از همون ترکان قشقاییه. این که چجوری به اون استان فارس رسیدن خیلی دقیق مشخص نیست. خودشون باورشون اینه که میگن که شاه اسماعیل صفوی اجدادشون رو اونجا فرستاد که با پرتغالیا جنگ کنن، از فارس در برابر پرتغالیا حفاظت کنن. خودشون روایتشون اینه. بررسی تاریخی نشون میده قبلش هم حتی بودن گروه های قشقایی اونجا. و یه نامهایی بین این طایفه هست که نشانه داره که از باز آذربایجان رفتن، از بالای اردبیل، از همون شاه سوانایی که توضیح دادم.
بله
پخش شده بودن این برانور.
بله.
چون توایف مغانلو داریم در بین قشقایی ها، یعنی به دشت مغان اشاره میکنه. آقویونلو داریم، قرقویونلو داریم، بیگدلی داریم، اینا همه مشترک با آذربایجان. نشون میده که حداقل یه گروهشون به هر حال از اونجا رفته. خود زبانشون هم ترکی که دارن بیشتر به آذری نزدیکه، ولی حالتایی که بین آذری و ترکی خراسانی نشون میده. حتی یه گروه از خلجه ها که گفتم در خلجستان استان مرکزی بودن، اونا هم یه دوره رفتن با قشقایی ها مخلوط شدن.
آها.
یعنی یه گروه خلج هم بینشون هست، جداگانه رفتن. خود نام قشقایی هم دو تا نظریه در موردش وجود داره که چه معنی میده. یکی میگن که از فعل ترکیه قاچماق اومده به معنی فرار، یعنی
بله قاچماق،
فرا فراری ها، گریختگان. مثلا شاید یه داستانی بوده از آذربایجان فرار کردن رفتن، دعوایی شده بوده چیزی بوده. یکی دیگه میگه قاشقا به ترکی یعنی اسب با لکه سفید روی پیشانی، که اینا از اون یه یعنی نظریش اومده. به هر حال خیلی مشخص نیست.
من این ترکیه خراسان چی گفتی؟ خراسان هم گفتیم که خراسان هم ترکی داره.
بله خراسان اونام تعدادشون کم نیست، در شمال استان خراسان ایران مناطق مختلف پخشن. و اینا همون سلجوقیان که اول اومدن، که دکتر جوادی هم توضیح دادن که اکثریتشون رفتن به جاهایی که باید مثلا میشد به قول معروف پولدار شد، توی آناتولی و قفقاز و اینا جهاد اسلامی کرد، پولی رسید، چراگاه خوب داشت، مستقر بشن مناطق مرزی و اینا. یه گروهایشون نرفتن دنبال مناطق مرزی، همونجا کنار کوههایی که در شمال خراسان استان خراسان ایران هست موندن، چون اونجا هم چراگاه سرسبز داره. اینا همون ترکان خراسانن، از دوره سلجوقی اونجا رفتن موندن. از حدود میشه قرن 11 میلادی، 900 سال 1000 سال پیش رفتن اونجا مستقر شدن. طوایفشون هم افشار هست، گرایلی هست، جلایر، اینا اسمایی که تو نام خانوادگی هم میبینیم که میگن گرایلی یا جلایر، و قربیات، اینا تو مناطق ساکن شدن، در کلات نادری هستن. و این ترکان خراسان در حفظ مرزهای ایران خیلی موثر بودن اون زمان. مثلا در زمان نادرشاه چند تاشون سپهدار بودن در لشکریان ایران، خیلی کمک کردن به حفظ ایران. در زمان شاه اسماعیل اول صفوی، شاه اسماعیل که خراسان رو فتح کرد، اونا کاملا پیوستن به صفویان، ترکان خراسان تابع اونا شدن، شیعه شدن و مرزداری میکردن. بعد حملات ازبکان و ترکمن اون زمان خیلی شدید شده بود و همین ترکان خراسان مقاومت زیادی کردن اونجا، به طوری که صفویه اونا رو معاف کردن از پرداخت مالیات، گفتن شما خوب جنگیدید. ایل دیگه به نام قرقویونلو هست که از آذربایجان بردن زمان صفویه در منطقه درگز که باز بتونن جلوی ازبک ها مقاومت کنن. یعنی وارد میکردن منطقه باز از آذربایجان تو که اون یه سپری بشه بعد دفاع جلوی ازبک ها که ازبکان شیبانی خیلی حمله میکردن. به هر حال اونها زبانشون باز حالت قدیمی داره، جاغاتایی چغتایی داره و به سلجوقیان اولیه شبیه و در زمان نادرشاه صفویان و غیره خیلی حالت سپر داشتن برای شمال شرق ایران.
خب مانی برای استراحت هم که شده یه ترانه بشنویم، ترانه بسیار مشهور ساریگالین از آلم قاسیموف خواننده شهیر آذربایجانی که خواننده روس سنگخو نامچیلاک هم همراهیش میکنه.
بله به هر حال ترکی زبان مهمیه در ایران و خیلی کلمات هم ما گرفتیم از ترکی که کلمات به درد بخوری هم از خود قاشق بشقاب از ترکی اومده.
بله بشقاب قاشق
بله بش یعنی خالی قاب هم یعنی میگن قاب عکس اون قاب هم ترکیه بشقاب یعنی قاب خالی.
قشون چی؟ قشون هم
قشون ترکیه. این بشقاب و قاشق البته در فارسی قبل از که از ترکی بگیرن کلمه داشته و تو روستاها هم داره، مثلا بشقاب و دوری میگن دیگه دوری تو روستاها میگن دوری قاشق هم کمچه و چمچه و اینا افغان‌ها و تاجیکستان هم همونا رو میگن. اینو من دقیقاً نمیدونم که چی شد توی فارسی تهرانی اینا وارد شد، فکر کنم دوره قاجار بود بیشتر
احتمالاً. بله
آبجی مثلا آچار که
آبجی هم ترکیه.
آبجی ترکیه. داداش ترکیه.
داداش هم ترکیه.
مثلا میگن پسوند داش یا تاش، مثلا ترکیه که میگن دوست و رفیق میگن چی؟ آرکاداش.
آرکاداش
داشش همونه.
آها
داش یعنی برادر همراه.
یوزباشی هم مثلا ترکیه دیگه.
بله یعنی رئیس صد نفر.
بله
آچار یعنی آچماخ باز کردن دیگه.
آچماخ بله اینم ترکیه.
که گلنگدن.
گلنگدن که ترکیه.
اروپا یعنی معنی میده.
بله
فرنگستان قدیم رؤایک گذاشته بود برای گلنگدن، رایج نشد. رؤایک یعنی میره و میاد. زیاده مثلا قابلمه ترکیه. پسند مه تو ترکیه هست. ازش ما داریم دلمه داریم، دکمه داریم، ساچمه، قابلمه، اینا همه ترکی. قالپاق ماشین.
قالپاق بله.
یاتاقان.
ها یاتاقان هم ترکی.
آلاچیق ترکمنی از ترکمنی اومده. چند کلمه از مغولی اومده تو فارسی. حالا همیشه چون هست با ترکی دارم میگم خانوم مغولیه، آقا مغولیه،
خان کلمه خان
بله. ترکی مغولیه، کنکاش مغولیه.
کنکاش مغولیه.
بله. جلو هم جلو میگیم جلو جلو وایسا جلو از به معنی افسار در مغولی یه بار گفتم
بعد صحبتش یعنی
جلو میگن بعدن جانشین واژه فارسی قبلی شد که همون فرا بود که جلو جلو به مغولی یعنی افسار در میگن جلو گیری کن یعنی افسارشو بکش افسار کشی افسار گیری کن. بنداق داریم، اردک، اینا دورنا، اینا هم
اردک هم ترکیه.
آچمز
آچمز بله
آچمز.
دورنا ترکیه.
دورنا ترکیه. تسمه چکمه
چکمه هم ترکیه.
همین کلمات که پسوند مه داره. چپق ترکی از فارسی گرفته بود چوبک چوبک و یعنی چوبی کوچیک اینا چپق ازش در اومد به ترکی بعد به فارسی دوباره برگشت از ترکی چپق. قاچاق بلدرچین ایل، اردو زیاده، یورش، اینا خیلی از ترکیه.
یورش هم ترکیه؟
ترکیه بله. بله، کلماتی مثل باطلاق، سنجاق.
آه باطلاق، سنجاق.
بله، برها زیاده کلمه و این داد ستد بین زبان ها وجود داره. ترکی خیلی از فارسی و عربی گرفته، فارسی از عربی و ترکی گرفته. خاورمیانه مخصوصا جوریه که فرهنگا با هم مخلوطن، همه به قول معروف تاریخ مشترک خیلی طولانی داریم و این خیلی عادیه، این کلمات با هم امتزاج پیدا کردن در زبان ها و خوبه که وقتی که مثلا فارسی رو بررسی میکنیم بدون بررسی ترکی و عربی کنارش نمیشه، باید این کارو بکنیم. اگه بخواد کسی مثلا ترکیه رو خوب رشتهشو بخونه یاد بگیره، حتما باید فارسی هم خوب کلماتش بفهمه، چرا از کجا اومدن، چون عثمانی رو که باز میکنن کتاباشو میبینن مثلا میبینن که میگن 80% کلماتش از فارسی و عربی اومده ترکی عثمانی. بعد این تاریخ منطقه‌ای باید خوند. تو دانشگاه ما هم که در هلند میخوندیم اول منطقه‌ای شروع میکردن بعد شاخه شاخه میشد، یعنی این حالت که ما الان خودمون رو جدا میگیریم اینطوری نیست، ما همه از یک منطقه ایم.
بله.
یا هنگم الان بشنویم از ترکیه هست اما با رنگ عثمانی، تم عثمانی داره و خوانندش نالان هست اسمش، خود آهنگ اسمش هست اوجن آلتی. گلگسی Hep el ele vererek hayaller kurduğumuz gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz hep el ele vererek
من این ترکی خیلی زبون جالب و عجیبیه، خیلی تاثیرگذاری توی مثلا لهجه داره. یعنی ببین شما یک نفر که ترکی زبان باشه، یعنی زبان مادریش ترک باشه، از بچگی ترکی صحبت کرده باشه، به سختی میتونه لهجه رو تغییر بده. فارسی حرف بزنه هر چقدرم فارسی خوب، من خیلی افرادی دیدم که ترک زبان بودن فارسی رو خیلی خوب و سلیس صحبت می‌کنن، ولی یه جاهای ته لهجه‌ای ازشون میمونه.
بله.
و این حتی در زبان انگلیسی و روسی و من اینایی که ترک بودن روسی یا انگلیسی صحبت کردن، حتی فرانسوی، این لهجه ترکی همچنان باقی مونه. این دلیل خاصی داره؟
دلیل خاصی نداره، به هر حال زبانه که دستگاه آواییشون خیلی با هم متفاوته اینو دارن. شما مثلا فرانسوی زبونا رو به هیچ وجه نمیتونید وادار کنید انگلیسی خوب صحبت کنن، هر چی هم تمرین کنن، چون تلفظش واقعا متفاوته با بقیه زبونا. انگلیسی همیشه میفهمین این فرانسوی، هرچند روش کار کنن باز میمونه تاش لهجش. یا آلمانی هم حتی اینطوره، بیشتر زبونا اینطوری هن. زبونا حتی که اونایی که خیلی نزدیک بوده باشن کمتر لهجشون تفاوت داره، ولی بیشتر زبونا شما مثلا گیلکی هم اگه کسی بخواد فارسی رو صحبت کنه به هر حال میمونه. خود فارسی ما بریم انگلیسی صحبت کنیم لهجهمون رو میفهمن، هر کاری هم بکنیم طول میکشه تا عوض کنیم.
ولی خب داریم فارسی زبانایی که اصلا صحبت میکنن تشخیص نمیدیم انگلیسی،
خب یه بعد خیلی زندگی کرده باشن اونجا، از بچگی خونده باشن انگلیسی فلان. ولی یه چیزایی مثلا ما میگیم که اس ساکن به اول ابتدا به ساکن ما نداریم تو فارسی، مثلا انگلیسی میگن استاپ، ما میگیم استاپ، یه ام زده. برای انگلیسی زبان عجیبه میگن چرا ام میگین مثلا استاپ. اینا کسی که مثلا خیلی بعد روش خودش کار کنه اینو حواسش باشه درست بگه، انگلیسی حرف میزنه.
بله.
دستگاه‌های آوایی زبونا واقعا با هم متفاوتن. مثلا ترکی خوشه سه تا صامت رو با هم نداره، یا مثلا دو تا صامت کنار هم بدون حرف با صدا بینشون، بنابراین عادت زبانیشون این نیست که اینا رو بگن. مثلا زنگ به فارسی نون و گاف اینا کنار هم چیده شده بدون حرف صدادار بینش، این یه خوشه حروف بی صداست. الان زنگ به ترکی که میره چون این خوشه در ترکی نیست، اونا سادهش میکنن، مثلا زنگ زدن میشه چی؟ زهور میشته. خب این همون زنگه. به خاطر اینکه اون خوشه دو تا حرف بی صدا اصلا تلفظ سخت در ترکی، اونو انداختن زهور. همون زنگ. این نیست که مثلا بگیم آه چرا این کاری کردن، مثلا نباید اینجوری میشد، خرابش کرد، اصلا اینطوری نیست. مثلا ما انگلیسی میگیم استاپ، مثلا ما چون استاپ نداریم اینطوری میگیم. یا مثلا خود کلمه فارس ر و سین با هم میچسبه، خوشه درست میکنه. من دیدم که مثلا من ترکی میگم فاسلار.
بله فاسلار.
نمیگن فارسلار، میگن فاسلار. بله. رش میفته.
بله.
به خاطر اینکه این خوشه رو میخوان استفاده نکنه. یه بارم صحبت کرده بودیم، گفتم که فارسی یه جور زبان فراقومی هست. یه پرانتز اینجا میخوام باز کنم. بله. که یعنی قوم فارس برمیگرده به همون دوره هخامنشیان و اینا. بعد از اون دیگه این زبان فارسی که گسترش پیدا کرد، گفتم مادها بیشتر فارس زبان شدن. الان ما مثلا منطقه تهران، اصفهان، همدان اینا ماد بودن فارس شدن. یا خراسانیا پارت بودن، فارس زبان شدن. افغانستان بلخ بوده مثلا سعودی. به هر حال از حالت قومیت در اومده. اونایی که الان فارسی حرف میزنن قوم فارس نمیگن به خودشون.
بله.
خود من کلمه رو که میگفتن تو فارسی بچگی نشنیده بودم، بعدن وقتی که با دوستانی که ترک زبان بودن برخورد کردم اونا گفتن. میخوام بگم این یه چیزی که یه بارم صحبتش کرده بودیم، به تجربه من اینه که قوم فارس الان که میگن این فارس اون ترکی، در تقابل با ترک زبان ها تو ایران این کلمه داره رایج میشه یا شده.
آها مترجم. یعنی در حالی که فارسی رو باید به عنوان یک زبان گسترده که در فلات ایران، بیشتر قسمت های فلات ایران صحبت
مربوط به قوم خاص دیگه
نیستش. بله.
یه چیز زبان کشوری.
البته انگلیسی هم تا حدود اینجوری شده، چون الان آمریکایی‌ها انگلیسی صحبت میکنن، اونا مدعی ترن به کلمه به زبان انگلیسی تا خود انگلیسی زبان ها.
بله. مثلا فرض کنی درست می فرض کنید که مثلا الان یک گروه خیلی بزرگی از ترک زبان‌ها وارد آمریکا بشن، مثلا بشن یک اقلیت بزرگی در یک ایالت مشخص. الان قوم آمریکایی ما نداریم.
نه.
یعنی آمریکایی نمیگن ما قوممون انگلیشه.
بله. انگلیسی.
میگن ما آمریکایی هستیم. زبانمون انگلیسی آمریکا. قومیت انگلیش تو آمریکا نداریم.
بله.
اما اگر که مثلا ترک زبان‌های اونجا مثلا 100 سال ساکن باشن، اونا برای اینکه تمایز بین خودشون با بقیه آمریکایی‌ها ایجاد کنن، شاید بگن این انگلیشه اومدن، مثلا اینم انگلیشه، من ترکم اون انگلیشه.
بله.
این کلمه فارس هم الان تو ایران این شکل پیدا کرده. قوم فارس در دوره جدید ما نداریم. همه و در ترک زبان‌ها که تهران و اینا برخورد می‌کنن با فارس، میگن این فارسه، این کلمه ایجاد کردن. این کلمه رو ایجاد کردن برای اینکه تمایز بتونن قائل بشن. به هر حال اینم جز نمونایی که گفتم فاسلار گفته میشه.
بله.
رش میفته.
بله.
و تلفظا خیلی هم عادیه، دستگاه آوایی دیگه. بله. تفاوت داره. یعنی اینطور نیست که مثلا بگن چرا باید مثلا شما چرا مثلا اینطور تلفظ میکنید، یا به ایرانی ها بخوان ایراد بگیرن شما چرا فارسیتون زبانای دیگه انقدر کشیده میگین، مثلا آی وانت مثلا
آره
این لحنه فارسیه دیگه اینطور میگن. یا ما دبلیو رو نمیتونیم خوب بگیم، وانت میگیم وانت. ایرادی نیست به افراد دیگه. بعد الان توی مثلا انگلیس خیلی قبول کردن لهجه مختلف.
بله. انگلیسی های بریتانیا در حقیقت خیلی اینو پذیرفتن.
بی بی سی قبلا فقط اخبارشو به یک لحن مشخص میگفت. بی بی سی انگلیسی ملکه
کوین. آره. کوین انگلیش یا این که آکسفورد انگلیش.
الان یه مدت اونو گذاشتن کنار، حتی لهجه جامائیکایی رو قبول کردن، کسی میاد اخبار میخونه.
بله. لهجه هندی داریم
میگن که لهجه ها رو باید قبول کنیم، وجود دارن، نه باید کسی ایرادی بگیره به هم دیگه.
درسته.
نکته آخر در مورد ترکی میخواستم بگم، کلماتی که مشترک هم بین ترکی فارسی عربی، خیلیش عربیه، مثل استفاده، انقلاب، اینا که ما داریم، اینها اصل عربیش چی بوده؟ استفاده. این به این شکل بود استفاده استفاده عربی. بعد انقلاب هم انقلاب عربیش اینا ای میشه دیگه. این در فارسی اصلی هم همینطوری تلفظ میشد، فارسی دری پیش از که تهران حالا خیلی مهم بشه لهجهش. و هنوز هم تاجیکستان بریم میگن انقلاب استفاده،
استقلال و
استقلال استقلال
استفاده.
در دری افغانستان هم به این همین شکل نزدیکه. ترکیه آذری ما هم همونا رو استفاده میکنیم، یه استقلال.
آها یعنی این تأثیر لهجه ترکی بر این کلمات نبوده، بلکه اصلشون اینه.
اصل شده اونا. آها بله. اونا همون اصل رو نگه داشتن. تهران تازگی عوض کرده اینو به قول معروف. ما الان لهجه تهرانی و اصفهانی و اینا که بعدن اینا رو ا کردن استفاده و انقلاب و اینا، این چه نوآوری تازه است. بنابراین شما وقتی ترکی میشنوید مثلا استقلال، مثلا
استفاده میگه
همون، اونا اون اصلش رو دارن استفاده میکنن.
آها یعنی در حقیقت فارسا با لهجه صحبت میکنه.
ما لهجه بده
متوجه شدیم که
برعکسه،
اینه برعکسه.
ما لهجه بده کردیم توی تهران. و مثلا میگن شما ترکی، شما رو
میگن شما. مثلا میخواد فارسی صحبت کنه،
مثلا این شما همون شکل اصلی قدیمی شه.
آها اینم پس ما فارسا دارم با لهجه
ما داریم لهجه
شما. شما رو مثلا شما بود.
اگه به این تاجیکستان که اصل اون دری رو نگه داشتن،
بله اونا میگن شما،
شما میگن
شما،
شما چه میکنید مثلا استفاده کنید. این همونیه که همه منطقه اینجوری، حتی ترکی که در آذربایجان هست از فارسی قدیم هم تأثیر گرفته بود. دری اولیه و در کتابت و مدرسه هم میخوندن، اون ملا هم اونجا بهش میگفتن اینو باید بخونی استفاده میکنم اینطوری. حتی ملاهای معروف مدارس منطقه فارس‌زبان هم از قدیم همونو دری رو نگه داشته بودن و صحبت میکردن. خود روح‌الله خمینی هم تلفظی که میکرد مثلا به جای آخر اهمی گفت فلان، این همون مکتب قدیم درس خوندن ملایی بوده و اونا نگاه از بالا به پایین داشتن به این تلفظایی که ما الان میگیم مثلا استفاده و مثلا انقلاب و اینا، میگفتن این عامیانه است، درستش استفاده و انقلاب است. مثلا اینجوری اینو چرا مردم کوچه بازار خرابش کردن؟ ولی ترکی آذری اونو نگه داشته، تلفظ اصلی فارسی رو نگه داشته، همون عربی اصلی. ما این خلاصه لهجه داریم،
یعنی تهرانی ها در حقیقت لهجه دارن. نه
برعکس،
نه ترک ها برعکس. چه جالب، این واقعا از نظر نگاه علمی نشون میده تا حالا تاریخ اشتباه داشته، مسیر اشتباهی میرفته و این تهرانی ها هستن که لهجه دارن.
خلاصه ما
لهجه، یه اپیزود هم لهجه به زبان فارسی تهرانی بذاریم که چه بلایی سره. به قول یکی از تاجیک ها میگفت که شما تهرانی ها زبان را زبون کردید.
تهران و سابقه زبان در تهران اصلا میخوام یک بخش جدا صحبت کنم، به اونم خواهیم رسید. خیلی ممنون که تا اینجا با ما بودین.
بله منم تشکر میکنم
و خدا نگهدار تا بار دیگه.
منم باید خدافظی کنم. قبل از خدافظی بگم که موسیقی پایانی از یعقوب ظروفشی خواننده تبریزی که متاسفانه در دوران کووید فوت کردن و این موسیقی رو گوش میکنیم از ایشون.
شدم به دستت، شده مجنون مستت، وای از اون دو ابرو دو کمون شکسته. من میمونم به پا چونم و میدم برات، مونده هر تو دلم، من میخوام تو رو عزیزم، نرو الانی بمیرم برات. دل و دادم به دستت، شده مجنون مستت، وای از اون دو ابرو دو کمون شکسته. بس چیه دیگه بس ندارم، همه صف شدم پشت سرم حرف درارم، همه روزا واسه تو هرچی شب برا من، وقتی خنده رو لبات غم ندارم. شدم آروم واسه قدیم دیگه رد نمیدم، هی جوونیم رفت ساعت بر نمیگرده، یکم گوش کنی بد نمیگم، همه راه رو رفتم به تش رسیدم. حیف دیگه دیره واسه من، نمیشه اوج بگیرم خیز بالا ساعتم برگرده، خوب نمیشه حال من، الان میسوزه پای تو کیر جای من، دیگه دیر واسه من، نمیشه اوج بگیرم خیس بال من، ساعتم برگرده خوب نمیشه حال من، الان میسوزه پای تو کیر جای من، جای من. بازم من همیشه هرچی که ساختم و دادم رفت، اگه دید جای زخمم و بازم زد، من با یه کارم و ساعت رفت، منم حالم بد، یادم میاد روزایی که با همی رفتیم، از ساعت و فاصله فرار میکردیم، ولی بینمون دیگه نیست الان هیچ حرفی. بری سخته دنبالتم، خیلی بخته تو خیابون و زندگیم تخته، بری هر سری بیاد سم
ساعت